جلسه دوم درس فقه پول استاد متولی امامی با عنوان موضوع شناسی پول در فقه اسلامی، 16 بهمن ماه 1400.
هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها، شهدای دشت کربلا و سلامتی حضرت ولی عصر ارواحنا فدا، همه با هم صلواتی میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با عرض تسلیت بابت شهادتی که امروز از عمل لاجورکم و اجورنا و تبریک ایام ماه رجب، حلول ماه رجب و رحلت آیت الله صافی گلپایگانی، ما هفته پیش هم از ایشون یاد کردیم در بحث مشروطیت و ایشون به رحمت خدا رفت، خدا رحمتشون. خب بحث رو راجع به این بود که فتوای اجتماعی ضرورت تمدنی شدن فقه، اینکه فقه نمیتونه امروز نظامات اجتماعی رو طراحی کنه، نمیتونه بحثی برای اداره جامعه داشته باشه، معنای دقیق کلمه، در میدان سیاست و اقتصاد حضور نداره، به دلیل این هستش که فتوای اجتماعی در فقه ما لاغر شده. خب برخی از آقایان معتقدن که حکم حکومتی و فتوای حکومتی بر عهده رهبر حاکمه، فقیه حاکمه، به ما ربطی نداره و از این بابت هرچند طرفدار انقلاب اسلامی هم باشن، به لحاظ نرم افزاری نمیتونن حامی باشن. و برخی از آقایان با این روی کرد میگن موضوع شناسی کار فقیه نیست، فقیه بیان احکام میکنه به نحو قضایی حقیقیه، الربا محرمتون، الصلات واجبتون. من فقط میگم نماز واجبه، ربا حرامه. میگیم خب این بانک الان ربویه، میگه نمی برو ببین، اگر ربویه حرامه، اگر ربوی نیست حلاله. یعنی کاملا موضعشون اینطوریه. خب این موضع نمیتونه تمدن سازانه باشه. چرا؟ چون اگر بخواد فتوای اجتماعی بده، وارد موضوع شناسی بشه، باید موضوع دقیق بشنسه. بلا موضوعات ما کاملا برآمده از تمدن غربیه، باید غرب شناسی داشته باشه، غرب رو بشنسه، تمدن غرب رو بشنسه. از ابتدا خودش راحت میکنه، میگه اصلا کار من نیست، موضوع شناسی کار من نیست. تو این جلسه بحث میکنیم که مفصلن فقهای ما مفصل وارد موضوع شناسی شدن، در کتب فقهی مفصل بحث موضوع شناسی شده، با اوکه تجور، با ایلا تجور، چطور اونجاها وارد موضوع شناسی شدی مفصل، اینجاها که الان ضرورته ولی زحمت داره وارد نمیشی، انشالله رو این موضوع بحث میکنیم. پرسش اصلی ما این استش که پول در منطق اسلام چه مختصاتی داره؟ در اسلام پول، نظر اسلام درباره پول چیه؟ نه کار کرده پولا، اینکه پول چجوری استفاده کنیم، خود ماهیت پول نظر اسلام چیه؟ اغلب فقهای شیعه بر این باورن که پول از موضوعات عرفیه و عقلایی است. پول یه امر عقلاییه، یه امر عرفیه. یه روز درهم و دینار پول بوده، یه روز صدف پول بوده، یه روز نمک پول بوده، یه روز رمز ارزهاست، یه روز پول اعتباری کاغذیه، پول دیجیتاله، هیچ ربطی هم به فقه نداره. این اغلب فقها اینجوری میگن. البته باید بحث کنیم که چرا اینو میگن. اگر هم بگیم درباره ماهیت پول نظر بده، این آقایون میگن پول عرفیه، به فقه ربطی نداره. من فقط حکم استفاده از پول میگم، میگم اگر پول اینجوری استفاده کنی حلال، اینجوری استفاده کنی حرام، با این شکل به کار ببندی ربا بگیری حرامه، اکل مال باطل کنی حرام. لذا مسئله پول در فقه ما از ابتدا بیرون از مطالعات فقهی تلقی شده و این یکی از بحث‌های اساسی ماست که اگر بتونیم این بحث رو جا بندازیم که پول هم موضوعی است که باید بررسی فقهی شود، تازه امکان گفتگو داریم. اگر من نتونم اثبات کنم پول امکان بررسی فقهی دارد یا ندارد، مثلا ساخت هواپیما خب ربطی به فقه نداره، مثلا موضوعی بیرون از فقه، مثلا بحث فقهی نداره. مگر درباره قراردادهای مالی، عقود بانکی، درباره اینا بحث کنیم. بنابراین اگر ما تو این جلسه بتونیم بحث کنیم که پول در درون فقه، بطن فقه، بعد میتونیم بحثای بعد جلسات بعدی رو هم جلو ببریم انشاءالله. مشکل اصلی این استش که فقه میگه من میگم ربا حرامه، آقایون کارشناسا، آقایون اوغلا، برید یه بانکی ایجاد کنید، یه نظام پولی ایجاد کنید که ربا نباشد، یعنی واگذار میکنه. وقتی واگذار کرد، یعنی من به نحو قضایای حقیقی بحثم و مطرح میکنم، حکم فقهی مو میگم، بقیهش کار کارشناس هاشه. کارشناس ها اونام چه کار میکنن؟ اون چیزی که در تجربه گذشته تاریخی جوری پول و بانک رو تزیین میکنن که اسلامی جلوه میکنه. این کارهایی که تو عملیات بانکی بدون ربا سال 62 تصویب شد و دیده شد که بعد 70-80 با مراجع گفتن بازم رباه، ولی هنوز میدونستن بانکداری بدون ربا درسته؟ کارهایی که مرحوم آقای موسویان انجام میداد، مثلا دیر کرد اسمشو میزنی وجه التزام، بحث میکنن که حلال میشه حرام میشه. این شکل مواجهه در مورد پول، این شکل گفتگو در مورد پول اساسا مسئله پول رو بیرون از دایره مطالعات فقهی نگه میداره. محور اصلی بحث چیه؟ محور اصلی بحث ما این استش که پول چگونه باید در فقه ما موضوع شناسی بشه. اولین نکته که ما در جواب مشهور بیان میکنیم، در جواب مشهور علما بیان میکنیم، این استش که مطابق نظر مرحوم شیخ تو مکاسب میفهمون که صفحه 83-161-116 بحث همینه که بسیاری از یعنی بسیاری از سیره ها و عرف و عاداتی که در مردم رواج داره ناشی از بی‌توجهی به شریعت شکل گرفته. اینو مرحوم شیخ بیان کرده. پس ممکنه بناهای اوغلاییه باشد، عرف و سیره ای باشد که ناشی از بی‌توجهی به شریعت شکل گرفته. اینو مرحوم شیخ بیان میکنه. و هیچ وقت به طور مطلق نمیتونیم بگیم که همه بناهای اوغلایی عقلیه. این رو هم داریم. فقیهان به اینم باور دارن که لزوماً بناهای اوغلایی لزوماً عقلی نیستن. ممکنه عرفی، عادتی شکل بگیره خارج از دایره شریعت، مورد انکار شارع باشه، مورد رد شارع باشه. حالا اصطلاحا میگن بناهای اوغلایی بناهایی است که از عقل سازماندهی شده. عرف و عادت عامه دیگه، مثلا شما 13 به در نمیدونم سفره 7 سین، اینا عرف و عادته. بناهای اوغلایی عقلانی تر و دارای مصلحته. اینو تو فقه شیعه بحث میکنه، میخوام وارد این بحث بشیم. نتیجه این حرفا چیه؟ این که بگیم عرفی و بنای اوغلایی مورد تایید شارعه که مردوع نباشه، شارعه باش هماهنگ باشه تاییدش کنه مورد. حالا من اگه اثبات کردم فلان پول، فلان نوع پول یا فلان ماهیت از پول مورد تایید شارع نیست، ولو اینکه عرفی باشد و مورد تایید اوغلا باشد، یعنی یه بنای اوغلاییه باشد که مورد تایید شارع نیست، میتونیم بگیم پول غیر اسلامی دیگه. در مقابل اگر من اومدم یه بحثی کردم گفتم آقا پولی با این مختصات مورد تایید اسلام است، میتونیم بگیم پول اسلامی یا نمیتونیم بگیم پول اسلامی؟ سوال، شما قرارداد اجاره، حالا طلبه ها میدونن اجاره رو که اسلام وضع نکرد که، اجاره تو سیره عرف مردم بوده، اجاره، مضاربه، مساقات، بیع، شرکت، اینا همه بوده. چرا به اینا میگه عقود اسلامی؟ به چه اعتباری به اینا میگه عقود اسلامی؟ چون اسلام شارع اومده قیودی مطرح کرده برای بیع، همون بیعی که تو عرفه، گفته اگر خواستی خرید و فروش کنی باید ثمن معامله و مسمن معلوم باشه، اگر خواستی اجاره بگیری با این شرایط اجاره عقد لازمه، مثلا ببین قیودی مطرح کرده، مضاربه مثلا به شرط سود اینطوری باشه تا ربا نباشه، به این اعتبار به اونا میگی عقود اسلامی. حالا من اگه اومدم یه سری قید برای پول مشخص کردم، به من اجازه میدی بگم پول اسلام، پول اسلامی؟ به همون دلیلی که شما به عقودی که عرفی بود قید زدید، قیودی مطرح کردید در عرف شد عقود اسلامی، به همون اعتبار ما میگیم پول اسلامی. این خیلی نکته مهمیه ها. لذا از باب سلفیگری ما نمیگیم پول اسلامی، که مثلا چون در قرآن اومده درهم و دینار، یا تو روایت زکات اومده دینار و درهم، ما میگیم دینار و درهم. نه، از باب این که مطالعات فقهی ما بیاد قید بزنه به ماهیت پول و شکل چرخش پول، میتونیم بگیم این قیود مال پول اسلامیه، پول اسلام. لذا اون نقدهایی که مرحوم های موسویان به ما داشت که آقا پول طلا مثلا بازگشته به مثلا شطور سواری و از سواریه، این نقد کاملا وارد نیست، چون ما از باب سلفی گریم به همون دلیلی که شما به اجاره میگی از عقود اسلامی است، و این پولم با این قیود میگی از پولهای اسلام یا پول مورد تایید اسلام، پول اسلامی. خب پس ما باید ببینیم که فقیه از چه منظری باید به پول نگاه کنه و بررسی فقهی کنه، و متاسفانه به دلیل اینکه ما حکومت در دستمون نبوده، جلسه پیش عرض کردم 1000 سال تقریبا حکومت اهل سنت بوده، 1000 سال مسیحیت حکومت کردن، اینو درباره پول خیلی بیشتر حرف زدن، ما چون حکومت دستمون نبوده موضوعاتی بر ما تحمیل می‌شده و ما حکم اونها رو بیان می‌کردیم. یه بحثی رو آقایونی که در روش شناسی آیت الله بروجردی بحث میکنن، میگن آقای بروجردی نظرش بود که فقهش یه تعلیقی بر فقه اهل سنت. حالا کاری ندارم این حرف درسته یا غلطه، میدونی چرا آقای بروجردی این حرف رو میزد؟ میگو آقا حاکم از مثلا امویان بوده یا عباسیان بوده، مسائلی مطرح میشده، یعنی کسان دیگه سوال ایجاد میکنن، مسئله اینا میمدن پیش امام سوال میکنن، امام جواب میداد، در پاسخ به حادثه ها امام جواب میداد. فقهش یه بعد در عصر غیبت هم یه همچین حالتی داشته، لذا در این موضوعات زیاد ورود نکرده، اما این معنی نیست که فقیه وظیفه ورود به موضوعات رو نداره. الان عرض میکنم که موارد متعددی فقها بحث کردن سر جزئیات پول، جزئیات موضوعات، مصادیق موضوعات ورود کردن و بحث کردن. خب مواردی که ما احصاء کردیم در موضوع شناسی، ببینید چقدر گسترده است و چقدر متعدد فقها وارد بحث های موضوع شناسی شدن در فقه شیعه. اولین موردی که فقها ورود کردن و همم قبول دارن که تو این مورد باید ورود کنه، موضوع شناسی کنه و مستقیابی کنه، مورد احکام حکومتی و احکام قضاییه. این مورد اول، همه فقها هم قبول دارن، چون فقیه ست شأن داره دیگه، شأن افتا، شأن قضا و شأن حکومت. در شأن قضا و حکومت باید موضوع یابی کنه و مستقیابی کنه، چون میخواد حکم بده، باید بگه فلان زن ناشز است، فلان مرد نفقه نداده، درست شد؟ حکم قضایی بخواد بده دیگه، که توسط فقیه جامعه شرایط مرجعیت شناخت موضوع و تعیین مصداق هم خود حاکمه. یه خلطی اینجا صورت گرفته متاسفانه، همه احکام و فتاوی اجتماعی رو بردن زیل حکم حکومتی، فقه رو راحت کردن. دقت کنن دوستان، حکم حکومتی فقط و فقط در جایی است که اساس حکم حکومتی در جایی است که انشاء باشه، دستور باشه، حکم انشایی باشه. یکی از فقها بیانش رو من بخونم: احکام حکومتی مربوط به مصالح متغیر است و بر عهده حاکمیت دینی و با تشخیص کارشناسان و متخصصان امور می باشد. حکم حکومتی یک حکم لازم و ضروری در برخی موارد استثنایی که همه راه‌های قانونی بسته شده و یک گره کور سیاسی پدید آمده است. این کتاب ولایت الفقیه، فقه و دولت الاسلامیه. و چاره ای جز اعمال نفوذ فرد معتبر نافذ الکلمه در بین نباشد، به گونه ای که همه افراد بصیر و آگاه به ضرورت آن نظر دهند. این حکم حکومت مواد خاصه. چون حکم حکومتی و حکم قضایی میخواد فصل الخطاب باشه، قضیه رو حل کنه، باید موضوع رو بشناسه، موضوع رو بشناسه، مصداقیابی کنه، حکم بده. لازم نظر به عینیت های خارجیه. حالا یه چند تا مثلا ببینید، مثلا که مثلا یا فلان هواپیما حریم خصوصی کشور عراق رو نقض کرد یا نه نقض نکرد. اینا باید موضوع شناسی مصداقیابی، چون میخواد حکم قضایی بده. سید محمد کاظم یزدی صاحب عروه جلد دو کتاب الصوم صفحه 224 میگه: جمعی از فقها یکی از راه‌های اثبات هلال ماه رمضان و شوالش میدونن حکم حاکم میدونن. این حکم حاکم از این بابت، یعنی وقتی میگه امروز رمضان اول شوال است، یعنی کسی فردا روزه نگیره، تاجو این حکم حکومت حکمه از این بابت. چند تا از مثال‌های حکم حکومتی رو رهبری رو بگم، ببینیم حکم حکومتی تفاوتش با فتوای اجتماعی چیه. ببین مثلا سال 99 تو بحران کرونا بود که هی عقب می‌افتاد و مجلس تعطیل می‌شد و این برنامه بودجه هم مونده بود، رهبری دستور دادن که آقا بدون رأی‌گیری در صحنه علنی بره شورای نگهبان و تاییدش از شورای نگهبان بگیره بده اجرا بشه. یعنی یه جور گره سیاسی ایجاد شده از این موارده. یا مثلا در مجلس ششم اینا اومدن قانون مطبوعات اصلاح کنن، رهبری دستور که این خلاف مصلحت نظام و مشروع نیست. در موارد اینطوری میشه حکم حکومتی. یا در قصه ای که آقای مشایی رو آقای احمدی گذاشتن معاون اول، رهبری دستور دادن که این به صلاح دولت و رئیس جمهور نیست و در واقع مصلحت کشور نیست. یعنی اینا از جنس حکم حکومتیه. لذا نباید مباحث دیگه‌ای که، یعنی میدونید باب ورود فقها رو با این حرف که اینا از موارد حکم حکومتیه، وظیفه حاکمه، کلا بستن، در حالی که موارد حکم حکومتی موارد خاصه که گرایی سیاسی ایجاد میشه، نیاز به انشای حکومتی داره. یا مثلا حکم قضایی امام خمینی، ببینید: به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم، مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشنین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام میباشند. این حکم قضاییه از این جنسه. مورد دیگه در که فقیه باید موضوع شناسی کنه فتاوی اجتماعیه. اینجا حکم حکومتی نیست و اینجا میخوام یه اشتباهی که گهگاه توی تفاوت حکم حکومتی و فتوای اجتماعی میشه رو توضیح بدیم. یه جمله آیت الله مکارم من انتخاب کردم بخونم روی این توضیح بدیم. ببینید ایشون میفرمان که مرحوم میرزای شیرازی در داستان تحریم تنباکو میفرمایند الیوم استعمال تنباکو به منزله محاربه با امام زمان است. این گفته یک حکم است، یعنی نظر ایشونه که گفته میرزای شیرازی یک حکم حکومتیه، به منزله محاربه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه. ولی این حکم به دنبال کارشناسی موضوعی و تطبیق بر عینیت بود که خود میرزا انجام داد. اگر مردم در آن دقت کنید دوستانا، دقت کنید، اگر مردم در آن شرایط خاص سیاسی و اجتماعی از تنباکو استفاده کنند باعث تقویت شرکت روژی و انگلستان می شود، در نتیجه باعث تضعیف مسلمین و کفر است. ببینید چی میگه؟ و الا اگر کارشناسی موضوعی نبود باید بگوییم مردم ببینید، مردم ببینید آیا کشیدن تنباکو باعث تضعیف اسلام می شود؟ اگر تشخیص دهید که باعث تضعیف اسلام است نکشید، اگر تشخیص نمی دهید بکشید. ولی میگوید من تشخیص می دهم، من میرزا، من کارشناسی موضوعی کردم و تشخیص می دهم باعث تقویت کفر است و تضعیف اسلام، پس بر همه حرام است. ببینید حضرت آیت الله مکارم هم فتوای میرزا رو داره حکم حکومتی تعبیر میکنن. خب این نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که این جنس ادبیات از فقه کم کم جمع میشه. اشکال ما اینه فتوای میرزا با سایر استنباطهای فقهی چه فرق میکنه؟ یعنی اگه فتوا اومده گفته الیوم استعمال توتون و تنباکو در حکم محاربه امام زمان است، با سایر فتاوی چه فرق میکنه؟ حالا چون مثلا اجتماعی شما میگی حکم حکومتی، اونم اومده بر اساس قاعده نفی سبیل که لن یجعل الله للکافرین المؤمنین سبیلا، عمومات ادله و اینها بر اساس عمومات و قواعد مرسوم فقهی اومده موضوع شناسی کرده، گفته آقا این مصداق تسلط کفار بر مسلمینه. خب چرا حالا شما این رو حکم حکومتی میدونید؟ ببینید قالب فتاوی اجتماعی که ما تو عصر قاجار و پهلوی داریم بحث حرمت تقویت کفر و تضعیف اسلام، لزوم حفظ بیضه اسلام و پاسبانی از ممالک اسلامی است. غالبا ادبیات اینطوری. نیا کنید الان شما، من این کتاب مکتوبات و بیانات سیاسی اجتماعی علمای شیعه در عصر قاجار محمد حسن رجوی دوانی 7-8 جلده، یه چند تا فتاوی اجتماعی رو بخونم براتون، ببینید اینا حکم نیست، فتوا. مثلا ببینید شما اینجا اولا شروع میکنه قضایا به نحو حکم رو به نحو قضیه حقیقیه میگه، مطلق جهاد و قضا بعد از عقاید اسلامیه و ایمانیه افضل از هر عمل است. این فتوای جهادی علیه روس هاست در 1223 قمری، ایشون بیان کرده، شیخ جعفر نجفی کاشفر، آیت الله کاشفر خطاب معروف. حتی فرایض یومیه، عمل جهاد با جهازات خارجی از نماز افضل است. چه کلی بحث میکنه که در فضیلت جهاد، خب اینا بحث در فضیلت جهاد بحث میکنه، و کسی که مخالفت علمای اعلام کند مخالفت امام کرده، و هر که مخالفت امام کند مخالفت سید انام کرده، و هر کس مخالفت سید انام کند مخالفت ملک علام کرده، و چون استیزان از مجتهد اوفق به احتیاط و اقرب به رضای کردگار است، پس اگر من اهل اجتهاد و از جمله قائلین به نیابت امام باشم، سلطان ابن سلطان فلان فتلیشا رو میگه، ادام الله زلالو علا رؤوس الانام، اذن میدهم، من مجتهد به سلطان اذن میدم به گرفتن چیزی که تدبیر لشکر و رد اهل کفر و طغیان موقوف بران است. بعد ببینید میگه چی؟ حالا داره فتوا میده، یعنی اولا دستور میده، بعد میگه چی؟ به درستی مقتول در سرحد آذربایجان، جنگ شمال بوده دیگه، برای دفع اهل کفر و عناد و طغیان و نگاهداری اسلام و مسلمین و ناموزهای مؤمنین و مؤمنات مانند کشتگانند برای طلب خوشنودی پروردگار آسمان و زمین پیش روی مظلوم شهید کربلا. پس راست گردانید گفتار خود را و به مرور ایام و آرزویی که داشتید در هر مقام، در آنجا که می گفتید کاش بودیم حاضر روز واقعی کربلا تا فدا می کردیم جانها را برای حسین علیه السلام و می گردانیدیم نفوس را نگاهبان او وقت ضرب شمشیرها و نیزه ها. پس اگر هستید راستگویان و به راستی گویندگان، بکنید کردار شهدا را در فرمان برداری بزعه بتول زهرا. سوگند به خدا که حسین می خواند شما را. ببینید این جنس ادبیات داره دستور جهاد میده، ولی شیخ جعفر کاشف الغطا کجایند امیدواران به شفاعت ما در رسیدن به بهشت و رهایی از آتش؟ از این جنس فتاوی شما فراوانه دیگه. شما الان ببینید میرزای قومی فتوای جهاد داده، شیخ جعفر نجفی کاشف الغطا، مولا مهدی نراقی، مولا احمد نراقی، سید محمد باقر موسوی شیرازی، آقا احمد کرمانشاهی، اینا علمای عصر قاجارن که در حمله روس به ایران فتوای جهادی دادن، فتوای اجتماعی. یعنی اینا هم اومدن بر اساس حفظ شؤون مسلمین، حفظ نظم، قواعد کلی هست. چه فرقی با بقیه فتاوا داره؟ یعنی چون اینا اومدن موضوع شناسی کردن شما میگید حکم حکومتیه؟ این اصلا مورد پذیرش چون اصلا اجتهاد بدون تعلق به موضوع معنی نمیده. حالا مثلا اگه یه مجتهدی اومد گفت دادن مالیات به فلان دولت حرامه، استعمال تنباکو مصداق محاربه با امام زمانه، یا اومد گفت پیوند ایرانیان و عراقیان یا هماهنگی ایرانیان و عراقیان، میشه شعب ایرانی و شعب عراقی، مثلا چیه؟ امروز لازم و ضروریه. بگیم اینا حکم حکومتیه. نه، اینا فتاوی اجتماعی دست شما دارم. یه عبارتی بخونم که ترکیب حکم و فتوای خالص و فتوای اجتماعیه، مال آخوند خراسانی. بر عموم حفظ بیزه اسلام و پاسبانی ممالک اسلامی تکلیف عامه مردم است. یه فتوا بیان حکم به نحو قضیه حقیقیه. بر عموم جوانان مسلمین و ابنای ملت واجب است که در مشق نظامی و تعلم قواعد حربیه جدیده که معمول این زمان است هیچ گونه مسامحه ننمایند. این یه فتوای اجتماعی با موضوع شناسیه. حالا حکم حکومتیش چیه؟ تأکید به مجلس محترمه عرض می شود هیچ عذری برای تعیین قانون مشق نظام نمی آید، دستور مجلس بوده. بنابراین این که مراجع 80 نفر 80 بار 70 80 بار طلا تذکر دادن که آقا بانک ها ربوی هستن، این فتوای اجتماعی دیگه. تا شما داری موضوع شناسی هم میکنی میگه ربوی هستن، پس شما رسالت داری ورود میکنی دیگه، در موضوع شناسی ورود کردی دیگه. محور دیگه ای که فقها باید در موضوع شناسی ورود کنن مفاهیم مخترع شرعه. ببینید چقدر موارد متعددی داریم که فقیهان ورود موضوع شناسانه کردن، مثل صلات، صوم، حج. خب این صلات چیه؟ فقیه باید بحث کنه بگه صلات با این شکل انجام میشه، با این آداب انجام میشه، این نماز، روزه است، حج، مفاهیم مختلفه. لزوما حقیقت شرعیه نیست، ممکن حقیقت متشرعه هم باشه، ولی فقیه بحث کنه مفاهیم مخترع شرعه. مورد بعدی موضوعاتی که پایه اجتهادی دارن. ببینید چقدر مواردی میتونیم فقیه وارد موضوع شناسی کنیم. بعضی مفاهیم خیلی شفافن، خیلی شفافن، ولی فقیه او خیلی عرفیه ها، خیلی ساده و عرفیه، ولی فقیه میاد حصار کشی میکنه، تبیین میکنه، توضیحش میده که این موضوع با این مختصات منظوره. میگه آقا مفهوم که عرفی بود، میگه باشه من باید ورود کنم. مفاهیم که کاملا عرفی هن، مثلا مفهوم استطاعت، میگه اگه مستطیع شدی برو حج. خب استطاعت که من میگه پول داشتی برو حج دیگه، خیلی عرفی و ساده است. اما تو همینجا سوالاتی پیش میاد، فقیه باید توضیح بده استطاعت به چه معناست. مثلا طلبه های حوزه که الان شهریه میگیرن، شهریه حوزه رو میگیرن، اگر یه طلبه شهریه حوزه گرفت، شهریه خیلی زیاد شد، این فرض محال، حال فرض خیلی زیاد شد، طلبه مستطیع شد، میتونه بره حج؟ یه بحث اجتهادی باید بشه. چرا؟ برای اینکه باید ببینیم شهریه ای که طلبه میگیرد اینو مالک وجوهات میشه یا صرفا حق استفاده داره. اگه گفتیم مالک این پولا میشه، استطاعت داره میتونه بره حج. اما اگه بگیم نه، فقط میتونه استفاده کنه، مثل بیت المال که قاضی میتونه از بیت المال بهش بدن، حالا اون عطا حقوق میگیره. حرف من اینه که مثل بیت المال که به شما حق استفاده داره، از این وجوهات انزه استفاده کنی که بتونی درس بخونی، زندگی کنی، کار علمی کنی. خب این ورود مجتهد میخواد که توضیح بده دیگه. یعنی حتی در این مفاهیمی که پایه اجتهادی دارن، فقیه ورود موضوع شناسانه داره. از این جنس موارد تو فقه ما ورود کردن، بحث کردن. اگه واقعا شأن فقیه نبود، چرا این بحث فقهی کردید شما؟ اگه وظیفه فقیه موضوع شناسی نیست، همونطوری که یه سخنانی اخیراً پخش شد، یکی از آقایون گفتن من نمیفهم موضوع شناسی چرا توی فقه داره. خب اینو الان فقه شماست، همین فقه هم ورود کردید شما. چطور مسئله پول که ما میرسیم دیگه موضوع شناسی تموم شد؟ موضوع شناسی کار فقیه نیست. مورد بعدی، یا مثلا ببینید شما در بحث حد معونه، باید بحث کنه فقیه، بگه آقا معونه به این حد و این حدود. مورد بعدی موضوعات مستنبط فقهیه. تو این حوزه فقها مفصل ورود کردن. موضوعات مستنبط فقهی چیه؟ ببین اینا مخترع شرع نیست، شرع اینا رو اختراع، این عرفیه، موضوعات عرفیه بازن. اما این موضوعات رو هم فقیه باید ورود کنه، چون سوالاتی رو مطرح میکنه، اشکالاتی مطرح میشه که اگه فقیه ورود نکنه موضوع شناسی لنگ میشه، اجتهاد هم لنگ میشه. یعنی در واقع واژه هایی که خودشون مبهم نیستن، عرفی هن، اما پرسش هایی در حاشیهش مطرح میشه که اگر بخواد فقیه حرف اجتهادی بزنه، این پرسش ها باید دیده بشه، جواب داده بشه. مثال عرض میکنم، به این مثلا خون نجس است، دم، مفهوم دم خیلی معلومه، خیلی مفهوم عرفی مشخصه، کسی هم نمیگه این هم فقیه باید، همین مفهوم مشخص باید بحث شه. بگیم آیا مطلق خون منظورشه یا خون جهنده و خونی که از رگها بیرون میاد منظوره؟ خب این که عرفی بود که، ولی باید مستنبط فقهی و حصار کشی بشه، فقه بیاد توضیح بده. خون داخل تخم مرغو شما از جنس همون خون میدونی یا متفاوته؟ بحث بشه. امام چی میگه؟ میفهمان چون در باب حرمت خوردن خون اطلاق داریم، به حرمت خون داخل تخم مرغ فتوا میده. آقا خون داخل تخم مرغ چیکار داری؟ شما فتواتو به نحو قضیه حقیقیه بگو، چرا ورود کرده؟ چون باید مشخص کنه خون تو خمر چیه، خون بیرون چیه، خونی که از رگ‌ها بیرون میاد چه فرقی میکنه. و چون در باب نجاسات اطلاق نداریم، به مقتضای قاعده طهارت حکم به طهارت مینماییم. بحث فقهی داره میکنه. اگه عملی مرتبط با استنباط نبود که ورود نمی کردن فقها ها اینقدر بحث فقهی کنن تو حوزه. یا مثلا این بحث سجده بر خاک، روایات متعدد داریم، یا سجود لا یجوز الا علی الارض او علی ما انبتت الارض الا ما اوکل او لبس. روایات چیز مفصلشو بخونم. علی ابن محمد قال حدثنا محمد ابن علی محمد ابن ابی عبدالله عن محمد ابن اسماعیل عن علی ابن العباس عن عمر ابن عبدالعزیز عن حشام ابن الحکم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی اما یجوز السجود علیه، سجده بر چه چیزایی جایزه، و اما لا یجوز، قال از سجود لا یجوز الا علی الارض، سجده فقط بر زمین، او ما انبتت الارض یا اون چیزی که از زمین میروید، الا ما اوکل او لبس، مگر اینکه اون چیزی که رویده خوردنی و پوشیدنی باشه. خب ارز، فقلت له جلت فداک مل عله، قال ذلک لان السجود هو الخضوع لله عز وجل فلا ينبغي ان يكون على ما يؤكل ويلبس لابناء لان الابناء لان ابناء الدنيا عبيد ما يؤكل ياكلون ويلبسون والساجد في السجود في عباده الله فلا ينبغي ان يضع جبهته في سجوده على معبود ابناء الدنيا. میگه ماكول و ملبوس اینا مردم بنده اینان، ابناء دنیا، جایز نیست که نمازگزار برای این سجده کن. خب حالا سوال، ارض زمین موضوع پیچیده ایه، های عرفی من زمین دیگه، هم زمین ما یوکل و او یونبت هم که چیزه، الا ما لوبس او اوکل او لوبس هم که چیزه عجیبی نیست. همینو کلی بحث کردم، وارد شدم بحث کاغذ، معادن، بحث کردن تو متون فقهی. از شما نگاه کنید تعلیقایی که بر عروه هست، نگاه کنید مدارک عروه، مستمسک عروه تنقی، درباره زغال، نون، پنبه، کتان، آجر، گچ، داروها، کاه، علف، برگ چای، قهوه، تریاک، سر اینا بحث کردن. بحث فقهی متون فقهی هست، حاشیه عروه رو نگاه کنید، تو با همین ذیل همین روایات. خب اگه اینا شأن فقیه نبود، شأن فقیه موضوع شناسی نبود، تو چونو ورود کردی؟ ولی وقتی نگاه میکنیم اسناد و ادله رو بررسی میکنیم، میبینیم که اگه فقیه ورود نکنه نمیتونی شما، چون سوالاتی پیش میاد، آیا لباسی که همیشه لباسه یا برخی موقع لباسه؟ یعنی ممکنه یه بعضی موقع مورد استفاده بوده تو یه دوره هایی، مطلق پوشیدنی منظوره یا نه مورد خاص منظوره. در برخی زبانها لسان ادله اطلاق داره نداره، باید بحث کنه دیگه، اینا موضوع شناسی. مورد بعدی مراجعه فقیه در موضوعات مورد تعبده. ببینید چقدر موارد متعدد فقیهان ورود موضوع شناسانه کردن. یعنی فقیه یه تعبد یا اعتبار خاص شرعی برای موضوعی قرار داده، مخترع شرعی هم نیست. مثلا در باره غنی و فقیر، غنی چیه در فقه؟ این که مثلا میگه زکات بر فقیر داده بشه، این فقیر منظور چیه؟ بحث کردم فقها غنی، خب مگه مفهوم عرفی یا چرا بحث کردی شما؟ یا درباره غش در معامله، مفهوم غش بحث فقهی کردن، استبراء حیوان نجاست خور بحث کرد. خب پس ببینید این موضوعات، این من خیلی مختصر گفتم و خیلی بحث تو این حوزه میشه بود. من چون مثلا اون پوله فقط خواستم بگم که اگر ما درباره موضوع پول صحبت میکنیم اینطوری نیست که فقط ما اومده باشیم. اصلا فقه بخش زیادی توی این متون فقهی در موضوع شناسانه مورد کردن بحث کردن و ما معتقدیم پول یه امره، یه مفهوم عرفیه. پول، پول یعنی چی؟ واسطه مبادله. پول هر کی، پول یعنی چی؟ پول همین موضوع مستنبط فقهیه. چرا؟ چون تو حاشیه‌اش این سوال مطرح میشه، اگه پولی قابل خلق باشه و بستر شکاف طبقاتی باشه مشروعه؟ خب مگه نگفتی پول عرفیه؟ اما این سوالات مطرحه توش، چون نمیتونی بی توجه. اگه این سوالات مطرح شد فقیه باید ورود کنه، نظرشو بده. آه پول یه امر عقلایی است، من کاری ندارم. خب اگه یه پولی بستر ظلم باشه بازم مشروعه؟ معلوم بودن ثمن معامله به ارزش اسمیش یا ارزش واقعی ثمنه؟ نو سوالات حاشیه پوله. نوسان در جهالت ثمن معامله به چه میزان مؤثره؟ چقدر مشروعه؟ اصلا نوسان در پول مورد پذیرش فقه هست یا نیست؟ چطور اونجا دقیق ورود میکرده میگفتی کاه و تریاک و قهوه و نان و اینا محل سجده هست یعنی؟ خب تو اینا ورود کنید دیگه، بحث کنید دیگه. پس خود ماهیت پولا، نه اینکه بگیم عقود بانکی مثلا اینجوریش حلال اینجوریش حلال، نه اصلا مسئله خود ماهیت پول. اگه یه پولی سیاست گذاری پول مردم، یعنی ارزش پول جیب شما رو داد دست بانک‌ها، شما نشسته دارید بحث میکنه یکی دیگه داره خلق پول میکنه، این پول مشروع هست تو جامعه ترویج پیدا کنه یا نمشروع نیست؟ موضوعات لذا پول یه موضوع مستنبط فقهیه، تو حاشیه‌اش سوالاتی مطرحه، فقیه وظیفه داره ورود کنه، حرف بزنه، گفتگوی فقهی کنه. اگه یه پولی بستر زکات و بستر قرض و بستر خمس و اینا از بین برد یا نه ایجاد کرد، موضوع فقه ما اجازه میده این پول در جامعه رواج پیدا کنه، رواج پیدا نکنه و از این دست. اون آقایونی که مخالف مباحث موضوع شناسی فقه پول هستن یا موضوع شناسی پول هستن باید به این سوالا جواب بدن، بخوان جواب بدن وارد بحث موضوع شناسی و بحث فقه پول شدن. این یکی از جوابهای ماست که به بزرگواران میگه. محور دومی که باید به آقایون در مقابل مشهور باید جواب داد این استش که اجرای احکام مسامحه پذیر نیست، یعنی با دقت میلیمتری و سانتیمتری باید احکام اجرا بشه. یه اصل سرش هم میشه گفتگو کرد، حسابی هم میشه گفتگو کرد. مثلا میگه آقا فطریه من شده 1000 تومان، بگه حالا 500 هم دادی اشکانه برای چی؟ واقعا اگه 1000 تومان 1000 تومان، اگه 500 تومان، متری و میلیمتری و دقیق باید محاسبه کنیم. اگه اینا قبول کردیم تو موضوع شناسی پول باید ورود دقیقی داشته باشیم، نوسانات رو باید دقت کنیم، قبول داشته باشیم یا قبول نداشته باشیم. بالاخره به چند تا جمله از علما بخونم ببینید، باید میخوایم اینا رو بحث کنیم. ببینید این جمله اول ما رو مرحوم میرزا جواد تبریزی، آیت الله تبریزیه، میفهمون که چیزی که در نظر متخصصین فلس باشد ولی در عرف به آن فلس نگویند شرعاً اعتبار ندارد. این در مقابل فتوای امامه که امام گفت متخصصین گفتن ماهی اوزنبرون فلس دارد، بر فرض که فلس داشته باشد خوردنش حلال است. این جمله اول، یعنی چیزی که متخصص بگه فلس دارد اما مردم عرفاً بگن نه این فلس نداره، نظر متخصص مهم نیست. این جمله اول. جمله دوم را آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله. سوال: اگر سرمایه کسی مخمس شود و با گذشت یک سال مالی در اثر تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش ارزش پولی آن افزایش شد، ارزش اسمش عددش زیاد شد ولی جنس عوض نشود و مثلا شما یه پراید داشتی 20 میلیون شده 120 میلیون و مقدار آن ثابت بماند، آیا در اینجا ربح صدق میکند و مشمول خمس است؟ یعنی اون 20 میلیون شد 120 میلیون، اینجا ربح صدق میکنه؟ سود و ربح. جواب: ربح در اینجا صدق میکند، زیرا نوسانات محدود و کوتاه مدت در عرف بازار هنوز به رسمیت شناخته نشده است. از این خود محل سواله که بازار این نوسانات رو بهش توجه نمی کنه و تنها در محافل علمی مورد بحث است و می دانیم مسائل فقهی بر موضوعات عرفی دور می زند، نه موضوعات خاص محافل علمی. این جمله دوم. جمله سوم، مال فرمایش آیت الله شبیری زنجانی و مرحوم شاهرودیه، آیت الله شاهرودی می فرمایند ادله برای مردم آمده است نه عرف متخصص. دقت کنید، پس باید به عرف عام مراجعه نمود. وقتی به مردم کوچه بازار میگویند ماهی فلسدار حلال و بدون فلس حرام است، خود او هم باید فلسدار بودن و نبودن را تشخیص دهد. خب حالا سوال، اگر موضوع فقه شما توهم هم باشه، یعنی اگه مردم توهم زده باشن، اشتباه کرده باشن، خب این حرف درست. اما اگه بگیم نه، واقعا اندالله موضوع حکم ما موضوعات واقعیت، واقعا ماهی که فلس دارد حلال است، واقعا و واقعا ماهی که فلس ندارد حرامه، اگه موضوع شناسی شما دقیق نباشه، پس اوهام و توهمات و اشتباهات مردم هم میتونه حکم خدا رو عوض کنه، ارزشی نداره که اینطوری شه. توجه میفهمم. خب پس این حرف مورد پذیرش نمیتونه باشه. این اگه متخصص شما یه چیزی واگذار کنه به عرف، عرف ممکنه تو اشتباه باشه، متخصص به شما میگه آقا این ماهی فلسدار است، ولو اینکه مردم اشتباه میگن. یه فرمایش دیگه از آقای مکارم، آیت الله مکارم رو مقایسه کنم با اون فرمایش قبلیشون. ببینید، سوال: آیا تعیین ضرورت به عهده عرف است یا شخص مکلف یا افراد صاحب نظر و اهل خبره؟ جواب: موارد مختلف است. در امور ساده بسته به نظر عرف، در موارد پیچیده به نظر اهل خبره بستگی دارد. خب چطور شد که مفهوم ربح به این مهمی رو عرفی نگاه میکنید، مفهوم شناخت ضرورت و مسئله ضرورت رو شما میگید چی؟ در موارد پیچیدهش متخصص ورود کنه. یعنی مثلا مفهوم ربح پیچیدگی نداره که اولی به عرف عام رجوع کنیم، مثلا توی مفهوم ضرورت ما بگیم که متخصصین ورود کنه. وقتی عرف رو سند بذاری، سند حکم شرعی قرار بدی، طرف هیچی به دارایش اضافه نشده، فکر میکنه سود کرده، پرایدش از 20 میلیون شده 120 میلیون، تصورشه، تلقیشه. عرفو اگه شما متوجهش کنی، عرفو بیدار کنی، عرفو تکونش بدی، متوجه حکم میشه، متوجه بشه نه سودی نکرده، پولش بی‌ارزش شده. چجوری میشه؟ یعنی شما اینجا معتقدی نه عرفی هن؟ بنابراین موضوعات اولا موضوع شناسی در سیره فقها زیاد بوده، ورود در موضوع شناسی و بررسی موضوع شناسی احکام. دوما اونجام که مسئله عرف شناخت موضوع با نظر متخصص درست اصطلاح و مفهوم، مثلا خون خون چیه؟ میگه اون ماده قرمز رنگ که همه مردم میگن خون. خیلی. اما اینکه حدودش چیه، ابعادش چیه، چه آثاری داره، حصار کشیش کار کیه؟ کار فقیه. پس ورود موضوع شناسانه میخواد بکنه فقیه، باید ورود کنه، که اگه ورود نکنه عملا نظام اجتماعی رو از دست داده، فضای اجتماعی رو به دیگران سپرده. محور سومی که ما تو موضوع شناسی باید بهش توجه کنیم، محور آخر، متفاهم مخاطبان مباشر معیارن. یعنی شما هر وقت قانونگذار داره میگه دوز رو بگیر، یا مثلا فلان مثلا 6 ماه باید بره زندان یا 1 سال باید بره زندان تعزیر بشه، کسی که نفقه، نفقه تو اصطلاح مردم مشخصه طبق شأن و عرفشون، درسته؟ هر قانونگذاری متناسب با ادبیات زمانه خودش بحث میکنه، حرف میزنه. یعنی متفاهم مخاطبان مباشر اون موقع که شریعت ارائه شده، قرآن نازل شده، روایات صادر شده، متفاهم مردم از پول چی بوده؟ معیار الان اونه. وقتی بهت میگه آقا 1000 دینار دیه یه انسانه مثلا مرد بالغ مسلمان هست، دینار به همون اصطلاحی که در زمانه اون صدور روایت داره بیان میشه، مخاطبین میفهمن، به همون مفهومه. اگر شما میخوای مفهوم دینار و درهم رو به عنوان نقد رایج بکشی تا زمانه امروز و بخوای احکام اون پول رو بیاری، دلیل میخواد احکام اون پول رو بیاری روی این پولا. آن چیزی که در متون دینی از درباره پول بحث شده، آن چیزی که چیه؟ مفاهیم و ترکیب هایی است که مردم تو اون زمانه میفهمیدن. ماهیت پول در زمان صدر اسلام با امروز کاملا متفاوت شده. دلیل میخواد شما احکامی که بر اون پول بار بوده رو بیاری بر این پول بار کنی؟ به این راحتی نیست. در واقع معیار چیه؟ عرف سابقه بر صدور روایات یا مقارنه با اون. عرفای بعدی اعتباری ندارن، عرفای بعدی اعتباری ندارن. اون چیزی تو منابع روایی ما از زکات و دیه و اینها مطرحه اینه که چیه؟ دینار و درهم پول اون زمان بوده، احکام روی اون موضوعات سوار شده. حالا اگه شما میخوای این موضوعات رو بکشی به زمانه امروز، دلیل میخواد. شما توی آقا پول عرفیه، اون پول بود، اونم پول بود، خب نقد رایج بوده دیگه. یه مثال براتون بزنم. ببینید، مفهومی به نام مفهوم دم، خون، موضوع نجاست، حکم نجاست، موضوع حرمت اکل، نمیتونه خون رو بخوری، و موضوع حرمت و بطلان بیع و شراه، نمیتونی خرید و فروش کنی، درسته؟ حالا امروزه کارکرد خون عوض شده. یعنی یه موقعی خون رو خرید و فروش میکردن میخوردن، امروز خون شما میرید انتقال خون، خون میدی، این خون رو نگه میدارن برای مریضا و نمیدونم تصادفی ها و این چیزا، خون نیاز دارن، درجه بندی هم شده، تازه خیلی هم مورد احترام واقع شده. یه موقع خون نجس بوده و کسی محلش نمیذاشت، حالا اینقدر احترام داره. رگ حیاتی شده، نمیدونم ماده حیات شده، برای خیلی نجات دهنده شده. خب کارایی خون عوض شده، دقت کنید، کارایی خون عوض شده، درسته؟ نجاستش که عوض نشده، سر جاش. حرمت اکلش هم عوض نشده. اما فقیه میره در متون و منابع فقهی بررسی میکنه، میگه، مرحوم شیخ میگه دیگه، مرحوم شیخ در صفحه 5 و 12 و 13 مکاسب میگه، میگه این که بیع و شراء دم باطل حساب شده به دلیل چیه؟ مالا نفع اون یا اعتد به، نفعی نداره، بیفایده بوده، امور بیفایده هم خرید و فروشش باطل. حاج میفهم. حالا کارکرد خون عوض شده. امروزه کسی خون رو نمیخوره، خون حتی خرید و فروش میشه، اهداء خون داریم. موضوع حکم سوم، دو حکم اول بود، موند نجاست خون سر جاشه، حرمت اکلش سر جاشه، اما بیع و شرایش امروز موضوعش عوض شد. موضوعش چی بود؟ موضوع مالا نفع اون یعتد و به بود، اون موضوع الان دیگه نیست، عوض شد. اگه من اومدم گفتم آقا یه موضوعی در صدر اسلام به نام دینار و درهم بوده، این موضوع تحول پیدا کرده، ماهیتن اصلا یه ماهیت دیگه پیدا شده، یک رویکرد دیگه‌ای به این پول هست، یه اثر دیگه‌ای تو اقتصاد داره، یه تبعات سیاسی امنیتی اجتماعی دیگه داره، شما دلیل میخواد حکم صدر اسلام و حکمی که احکام بر دینار و درهم صدر اسلام بوده رو بکشی به پول امروز؟ دلیل میخواد، چون موضوع عوض شده. موضوعی که در احکام مالیات اسلام مطرح بوده ناظر به اون موضوع بوده، اون رو میخوای منتقل کنی به ماهیه، موضوعی که کانونا ماهیتاً عوض شده، کارکردش عوض شده، شکل و صورتش عوض شده. اینا رو بحث موضوع شناسی کنیم دیگه. یعنی ضرورتاً شما مجبوری وارد بحثای موضوع شناسی پول بشی. اگه وارد موضوع شناسی این همه سوال میمونه، شما تو میگه آقا من کاری ندارم، این عرفیه، این همه سوال میمونه. در مورد خود ماهیت پولا این همه سوال میمونه. از اینجاست که خلط بین احکام شکل میگیره، که حالا انشاءالله بقیهش رو انشاءالله تو جلسه بعد عرض میکنم که چجوری این خلط صورت میگیره. یعنی شما وقتی این موضوع رو تغییر کارکردش نمیبینی، اصلا موضوع حکم داره عوض میشه، مثل موضوع خون که عرض کردم، اونجا خون برای خوردن بود، خرید و فروش میکردن، فایده ای نداشت، مالا نفع اون یعتد و به بود، حرمت یا بطلان به اشرایش مطرح بود. کارکرد اون خون عوض شده امروز. خب تو پول هم همینه، باید بحث کنیم، باید بحث کنیم. اون پول یه ارزش ذاتی داشت، یه شکل و شمایلی داشت، یک اثری در اقتصاد داشت، بلکه بی اثر بود در اقتصاد، لنگر اقتصاد بود و واسطه مبادله، اما اثر اساسی تو تغییر ارزش پول مردم نداشت، اون یه احکامی داشت. حالا اون پول ماهیتا تغییر کرده، هم ماهیتش تغییر کرده، هم اثرش در اقتصاد تغییر کرده. یعنی این پول قابل خلق تغییر ایجاد میکنه در شرایط اجتماعی، در شرایط اقتصادی، ارزش اموال مردم رو جابجا میکنه. سیاست مداران و سرمایه داران بر ارزش پول مردم دستکاری میکنن. این پول با این ماهیت با این شکل صورت نمیتونه همون حکم داشته باشه. یعنی بگیم آقا اون نقد رایج بود، اینم نقد رایج، اصلا اینجوری نیست. محتوا و ماهیت این پول با اون پول متفاوته. برای پاسخونه بحث موضوع شناسی باید بکنیم، وارد بحث پول بشیم، وارد بحثای این مدلی بشیم. اگر نشیم دچار یه خلطی صورت، یعنی صورت آقا یه ماهیت پولی بوده نقد رایج، من کاری ندارم اون چی بوده، حالا نقد رایج. این تلقی موجب شده که ما خلط کنیم پول دارای ارزش ثابت متالیزم رو با پولی که اعتباریه و اصلا با یه سیاست گذاری خاصی جا چارتالیزم، این دوتا پول رو با هم خلط میکنیم. لذا اجناس عدد قیمتشون بالا میره، میگیم گران شده تو فخ، در حالی که این دوچار تورم شده. تو چون موضوع شناسی نکردی، تفاوت ماهیت این پول با اون پول رو ندیدی، فکر میکنی این گرانی که تو فخ مطرحه همین گرانی است که الان بیرون مطرحه. یعنی افزایش عدد ارزش اسمیه کالاها و خدمات، در حالی که اینجوری نیست. گرانی ناشی از کمیابی ارزش واقعی یک کالا بالا رفته. یعنی اگر این لیوان تولید نشه دیگه، کم بشه گران میشه. اما گاهی موقع لیوانه هست، زیادم تو بازار هست، هیچ اتفاقی هم توش نیفتده، اما عدد ارزش اسمش زیاد شده. این اسمش تورمه آقایون بزرگواران. ما تا موضوع شناسی نکنیم دوتا نقد رو، دوتا پول رو، ماهیت پول کالایی رو و پول اعتباری یکسان انگاری میکنیم، فخمون رو به یه سمت ناکجا آبادی میبریم. وقتی فهمیدیم اساسا گرانی و تورم در شرایط امروز قاطی شده، دیگه به راحتی نمیگیم آقا اشیا گران شد، ربح حاصل شد، پراید 20 میلیون شد 120 میلیون، 100 میلیون اضافه سود کرد طرف. اصلا سود نکرده. چه سودی کرده؟ تورم ارزش پول کاسته شده. بعد وقتی اینجوری به مسئله نگاه میکنه، کل فقرتو برای این پایه میریزی. موضوع شناسی خرابه. لذا این بحث یکسان انگاری پول که تو فقه ما خیلی ضربه زده ها، یعنی در بررسی عقود بانکی ما با همین روی کرد وارد شدیم، در مطالعات فقهی با همین روی کرد، مالیات اسلام با همین روی کرد، بحث خمس، بحث دیه با همین روی کرد وارد شدیم، تمام مالیات اسلام ریخته به هم. شما میخواید مازاد بر مغونه رو محاسبه کنی، مازاد بر مغونه فرد رو محاسبه کن. اگر بر پایه و منطق پول کالایی محاسبه کنی، یه سرنوشتی داره خمس. اگر بر پایه پول کالایی و پول با ارزش ذاتی محاسبه کنی، سرنوشت محاسبه خمس به یه جای دیگه خواهد رفت، به شکل دیگه خواهد شد. چطور ما اینقدر راحت غفلت میکنیم از موضوع شناسی پول با این اثرات بزرگی در زندگی و سیاست و اقتصاد و امنیت و شرایط اجتماعی داره؟ چطور غفلت میکنیم و چقدر راحت میگیم آقا اینا موضوعاتیست که کار فقیه نیست، بیرون از فقه. پس این همه کار موضوع شناسی که تو فقه متون فقهی ما الان مثال زدم، از اینا از کجا اومده؟ چطور شما اینقدر موضوع شناسی کردید، بحث کردید؟ ولی به نظر میرسه به دلیل اینکه روی کرده فقهای بزرگوار برخی از فقها فردگرایانه بوده، در احکام فردی به دقت موضوع شناسی شده، بحث شده، کنکاش شده، به موضوعات اجتماعی که میرسیم یه دفعه طرف جا میخوره. چرا؟ چون اولا سخته، چون موضوعات جدیده و بعد موضوع به راحتی هم درک نمیشه. نیازمند مطالعات تمدنیه، نیازمند غربشناسیه، شناخت اون پایه های اجتهادیش باید بر چه موضوعی بنا بشه. لذا میگه اینا احکام حکومتیه یا حکم حکومتیه، یا نهایتا ما قضیه حکم رو به نحو قضیه حقیقیه بیان میکنیم. حالا چی شد؟ هر چی شد شد. اتفاقی که امروز افتاده عملا قانون بانکداری ما رو کسانی دارن می نویسن یا تصویب می کنن، کسانی که اولا درک درستی از فقاهت فقه اسلامی ندارن، دو موضوع شناسی دقیقی ندارن. نه پول اعتباری همون نقد رایج صدر اسلام بودن، فرق نمی کنه، نقد رایج بودن هم نقد رایج. لذا به دلیل گم شدن موضوع شناسی خلط در مباحث میشه، گرانی در تورم خلط شده. مثلی و قیمی بودن پول که مربوط به پول کالایی را اوردن تو پول اعتباری دارن مطرح میکنن، که انشاءالله جلسه بعد عرض میکنن. یکسان انگاری در حالی که مثلی و قیمی بودن ماره پولی با ارزش ذاتیه اوردی تو این شرایط بحث میکنید. بعد چون موضوع شناسی دقیق نیست، احکام افتاده به مسامحه در اجرا. این که عرض کردم محور سوم که باید با دقت‌های میلیمتری و سانتیمتری اجرا بشه، افتاده در مسامحه در اجرا. میخواد مازاد بر معونه حساب کنه، میگه تورم بانک مرکزی. حالا فقیهانی که تازه معتقد به ارزش واقعی کالاها باشن، اون که معتقد به ارزش اسم باشه که دیگه اصلا تورم هم لحاظ نمیکنه، یعنی پول سرمایه طرف آب میشه، ذوب میشه، تموم میشه، یعنی هنوز میگه خمسش ندی. چرا؟ چون مال مخمس هم مشمول تورم میشه دیگه، همینطوره آب میشه، آب میشه. شما فرض کنید امسال من مازاد بر معونم 100 هزار تومان باشه، یعنی باید چقدر خمس بدم؟ 20 تومان. 80 تومن مال مخمس هم میمونه، 80 هزار تومن. سال بعد 300 هزار تومن مازاد بر معونمه. در یه تورم مثلا 60 درصدی 70 درصدی میگه خب 300 هزار تومن، 80 تومن مال سال پیش شما مال مخمس داشتی میشه چقدر؟ 220 تومن. 220 تومن باید خمس بدی. شما یه تورم سنگین، یه مالیات تورمی سنگین بانک ها ازت گرفتن. مجتهدی که به ارزش اسمی کالا رو فقط محاسبه میکنه اینجا چی؟ بقیه پولت گرفته. این به خاطر نشناختن شرایط، یعنی این کالا، این کالا، این ماشین، این میز، نمیدونم این فرش، این دوربین، همه اینها کالاهایی هستن که ثابتن. چون پول از سبد کالا خارج شده و اعتباری شده، موضوع پول اساسا نمیتونه بستر بیان احکامی باشه که از طرف شارع صادر شده. چون اون پولی که در مالیات اسلام داره مطرح میشه، در قالب خمس، در قالب دیه، در قالب زکات، در قالب قرض، در قالب احکام مالی اسلام، اون پول پولیست که در سبد کالا وجود داره، ارزش ثابت داره. تورم کالاها نسبت به یک دیگر صفر بوده. یعنی اگر مثلا فرض کنید که سیب گرام میشه، در مقابلش سری کالاها ارزان شده، این تورم صفر نسبتش با یک دیگر. تو این شرایط امکان اجرای دقیق احکام وجود داره. عرض کردم یکی از محورها چی بود؟ عدم مسامحه در اجرای احکام. اما تو شرایط فعلی خمس تخمینی شده. این چرا خمس بودی؟ میگه حالا 20% بوده و حالا شما یه 10% شده بده، مثلا 10% تورم رو کم کن. خب چه رو چه مبنایی؟ تازه تورمی که بانک مرکزی خودش برای اینکه بگه دولت کار آمده تورم رو پایین اعلام میکنه، مرکز آمار یک عدد دیگه تورمی میگه، بانک مرکزی یه عدد دیگه میده، دولت هم یه عدد دیگه اعلام میکنه. این وسط هم دفاتر بیوت مراجع هم موندن با کدوم عدد محاسبه کنن خمسو. تازه ارزش اسمی رو دارن محاسبه میکنن. یعنی سال بعد که به مال مخمس تورم خورد میخوای چی کار کنی؟ بنابراین مصداق ربح نیست. لذا بیان ما، جواب ما به فرمایش حضرت آیت الله مکارم این استش که این مصداق ربح نیست و نمیتونه مصداق ربح باشه. این نیازمند یه موضوع شناسی دقیقه. موضوع شناسی هم کاره گاهی موقع عرف دچار اشتباه شده، متخصص باید بیاد عرف رو آگاه کنه که این ربح نیست، این سود نیست، این اینه ضرری است که شما دیدی. مثلا از یک سمت بحث ما خلاصش این شد، از یک سمت فقیه در موارد متعدد، از یک سو فقیه در موارد متعددی ورود موضوع شناسانه داشته، در فقه ما زیاده، مواردش هم عرض کردم، موضوع شناسی کرده، گاه تطبیق کرده و گاه مصداقیابی کرده. در احکام اجتماعی، فتاوی اجتماعی هم وظیفه فقیه ورود موضوع شناسانه، تطبیق مصداقیابیه به نحو فتوای اجتماعی. از سوی دیگه مفاهیم عرفی مفاهیمی است که فقیه هر چند عرفی هست حصارکشی میکنه این مفاهیم رو، حدود و ثغورش رو بیان میکنه، باید و نبایدهاش رو بیان میکنه. و از سوی سوم موضوعاتی که عرفی هستند درست فهم عرف از موضوع ملاکه. سود یعنی چی؟ سود یعنی این که من نسبت به گذشته پول بیشتری گیرم بیاد در یک معامله، این فهم عرفیه. اما اینکه آیا در شرایط تورمی این شرایط مصداق ربح است یا نیست، مرجع عرف نیست، ممکنه عرف اشتباه کنه. حاضر برفرض که عرف اینو بفهمه، عرف میدونه که این سود نکرده، یعنی عرف بازار و عرف مردم میفهمن، برای همین میرن طلا میخرن که ارزش پولشون رو حفظ کنن. اگه طلا هم نظری بخرن میرن دلار میخرن، جنس میخرن، کالا میخرن، یعنی میفهمه بازار، مردم میفهمن. با این حال در صورتی که عرف متوجه نباشه که شما نمیتونی بیا بگی احکام بر فهم غلط عرف از ربح و فهم غلط عرف از فلسدار بودن ماهی و فهم غلط عرف از بقیه موارد موضوعات احکام رو بار کنی که عرض کردم برخی از مصادیقش. بنابراین خلاصه بحث این هستش که موضوع شناسی کار فقیهه، یعنی جزء فرایند اجتهاده. احکام رو موضوعات سوار میشه، شما نمیتونی موضوع رو بی توجه باشی. و موضوعات عرفیه هم در موارد متعدد حصار کشی و دقت و تبیین و دقیق کردن فقهی میخواد، ورود فقیهانه میخواد، تبیین میخواد. پول از موضوعات مستنبت فقهیه، یعنی پرسش، و درست پول میگیم پول، اما پرسش هایی در حاشیهش مطرح میشه که اگر بخوایم پاسخ به این پرسش ها بدیم کار فقیه. فقیه باید ورود کنه، پرسش ها رو جواب بده، و اون حصار کشی و اون قیودی که فقیه برای پول میزنه به ما اجازه میده که بگیم پول اسلامی و پول غیر اسلامی، نه به معنی سلفیش که بگیم آقا چون در صدر اسلام پول طلا و نقره بود الان هم پول طلا و نقره بشه، بلکه معنای همون قیودی که با اجتهاد منضبط امروز وارد میکنن بر بیع و اجاره و شرکت و قراردادهای دیگه، به همون دلیلی که به اونها میگیم عقود شرعی، به این باید بگیم چی؟ پول اسلامی و پول غیر اسلامی. و با این از این منظر انشاءالله وارد بحثای مطالعات پول میشیم انشاءالله. والحمد لله رب العالمين.
الله صلی الله علیه و آله.